کسانی که هنر معاصر ایران رو دنبال میکنن حتما با علی اکبر صادقی آشنا هستن. این نقاش از نسل هنرمندان نوگرای ایرانه و کارش رو به صورت حرفه‌ای از اوایل دهه 50 در کانون پرورش فکری با فیلمسازی و انیمیشن و تصویرگری شروع کرد. بعدها صادقی فیلمسازی رو کنار گذاشت و تمام وقتش رو صرف نقاشی کرد. صادقی نقاشی‌هاش رو عمدتاً در سبک سورئالیسم کار میکنه و معروفه که خوابهاش و کابوسهاش رو روی بوم میاره. نقاشی‌هاش به اندازه خوابهاش منحصر به فردن و همین موضوع در کنار تکنیک قوی علی اکبر صادقی رو در هنر ایران یک و ماندگار میکنه. سامه کلانتری کارگردان سینمای مستند ایران اخیراً فیلمی درباره این هنرمند ساخته و جهان پیچیده و در این حال زیبای علی اکبر صادقی رو به تصویر کشیده. در مستند رخ ما با خوابها و کابوسهای صادقی روبرو میشیم، با شخصیت و ذهن زیبای نقاش آشنا میشیم و در آتلیه‌اش زندگی میکنیم. کلانتری در این مستند سعی کرده کلافهای پیچیده ی ذهن صادقی رو در گفتگو با خودش و خانوادهش و البته روانکاوها برای مخاطب باز کنه. دوربین کارگردان هر جا که خواسته سرک کشیده، طوری که بیننده با صادقی احساس صمیمیت میکنه و مرزی بین خودش و شخصیت فیلم حس نمیکنه. اما یه چیز جالب دیگه هم توی فیلم هست. ما با علی اکبر صادقی شاعر هم آشنا میشیم. یه صحنه توی فیلم هست که نقاش از خاطره اولین دیدارهاش با همسرش میگه و شعری رو که برای اون لحظه ها سروده میخونه. یک عاشقانه محض. پیشنهاد این قسمت از پادکست پریسکوپ تماشای مستند رخ به کارگردانی سام کلانتری، کارگردان ناماشنای سینمای مستند ایرانه. رخ رو میتونید در تارنمای هاشور تماشا بکنید. اطلاعات وبسایت هاشور در شناسنامه این اپیزود درج شده.
سلام. من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید.
سلام. اپیزود 126 پادکست پریسکوپ رو میشنوید که امروز چهارشنبه 23 مهر ماه سال 1404 منتشر میشه. طبق روال معمول من به چند تا سوال جواب میدم و بعد وارد موضوع اصلی میشم. یکی از دوستان باز هم اون مسئله مربوط به نقش رهبران سیاسی رو دوباره ادامه دادن. ایشون چند مرتبه است که سوال میفرستن در مورد همین موضوع. خب ایشون باز هم پرسیدن که شما درباره کم اهمیت بودن نقش رهبران سیاسی و رؤسای جمهور در شکل دادن به تحولات توضیح دادید. حتی برخی معتقدن که نقش رهبران سیاسی صفره و این تاریخه که تصمیمات رهبران سیاسی رو شکل میده، نه برعکس. اما در هر صورت من هنوز قانع نشدم. من معتقدم که رهبران سیاسی هستن که انتخابهای خودشون رو دارن و اونها هستن که تاریخ رو شکل میدن. مثلا همین مثال هیتلر رو که شما مطرح کردید. شما گفتید که آلمانی ها در اون زمان ناراضی بودند، بنابراین از هیتلر و سیاستاش استقبال کردند. اما واقعیت اینه که در اون زمان فقط آلمانی ها ناراضی نبودند. کشورهای دیگه هم بودند که مردمشون عصبانی و ناراضی بودند. اما هیتلر بود که با خود بزرگ بینی میلیون ها نفر رو به کشتن داد و هیچ هیتلر دیگری هم تا به حال ظهور نکرده و هیچ قتل عام دیگری هم مثل زمان هیتلر رخ نداده. این مسئله رو چطور توجیه میکنید؟ خب شما قرائت خودتون رو از دوران بعد از جنگ جهانی اول و وضعیت آلمان توضیح دادید. اجازه بدید برای اینکه پاسخ بدم من هم قرائت خودم رو بیان بکنم، چون به نظرم شما از چند موضوع مهم گذشتید. این موضوعات در ترسیم وضعیت اون دوران خیلی اهمیت دارن. بله حق با شماست. آلمانی‌ها ناراضی بودن. بیش از حد هم ناراضی بودن. این یه نارضایتی ساده هم نبود، بلکه احساس می‌کردن بهشون خیانت شده. جالب اینه که این آلمان بود که در جنگ جهانی اول به فرانسه و روسیه اعلام جنگ کرد. اما در عین حال احساس آلمانی‌ها این بود که این کار رو از سر دفاع از خودشون انجام دادن، چون فکر می‌کردن که باید قبل از اینکه فرانسه و روسیه بهشون حمله بکنن، خودشون پیش دستی بکنن. اون موقع انگلیس هم که تهدیدی متوجهش نبود به آلمان اعلام جنگ کرد. بنابراین وضعیت اینطور در ذهن آلمانی‌ها نقش بسته بود که اونها تهاجمی نکردن، بلکه چون قرار بوده بهشون تهاجم بشه بنابراین اونها پیش دستی کردن. این همون توجیهیه که امروز روسیه در خصوص حمله به اوکراین مطرح میکنه. بنابراین طبق ذهنیت آلمانی ها اونها جنگ رو شروع نکرده بودن، بلکه دشمناشون باعث و بانی جنگ بودن. بنابراین آلمانی ها معتقد بودن که تقصیری متوجهشون نیست. وقتی هم که آلمان تسلیم شد، پیمان ورسای بهش پیشنهاد شد و شرایط تسلیم آلمان توی پیمان ورسای طوری بود که آلمان روز به روز به لحاظ اقتصادی وضعیتش اسفناک می شد و همینطور هم شد. اما نکته جالب اینه که هیتلر بلافاصله بعد از جنگ جهانی اول و بعد از امضا شدن پیمان ورسای به قدرت نرسید. هیتلر قبلش جمهوری وایمار سر کار بود. وایمار هم علیه این پیمان، یعنی پیمان ورسای، اعتراضی نکرد. بنابراین آلمان فقیر و فقیرتر شد و ناتوان باقی موند. بنابراین این ایده در ذهن آلمانی ها شکل گرفت که اونها شرافتمندانه جنگیدن، اما در نهایت مجبورشون کردن که یه صلح ننگین رو بپذیرن. حالا درست یا غلط، دیدگاه آلمانی ها این بود. و اما هیتلر، ببینید هیتلر نظامی بود، توی جنگ اول جنگیده بود، سنگرها رو دیده بود. البته خب افسر نبود، یه سرباز ساده بود و برخلاف حاکمان جمهوری وایمار، هیتلر زبان آتشین داشت. هیتلر بعد جنگ اول اومد قول داد که ورسای رو لغو میکنه و رفاه اقتصادی و احترام بین‌المللی رو به آلمان برمیگردونه. اما سوال مهم و سوال ظریفی که این وسط وجود داره اینه که، خیلی هم سوال مهمیه، اینه که هیتلر این شعارها رو برای کی میداد؟ مخاطب این شعارها کیا بودن؟ چرا اساساً میتونست این شعارها رو بده؟ چرا شعارهای دیگه ای نداد؟ هیتلر این شعارها رو میداد چون میدونست که این شعارهاست که مردم آلمان قبولش دارن. این شعارها بود که مردم آلمان رو به وجد می آورد. چرا؟ چون هیتلر هم یکی از همون مردم بود. توی سنگرهای جنگ جهانی اول جنگیده بود، فقیر هم بود و به عنوان یک سرباز احساس میکرد اونهایی که با ورسای موافقت کردند به آلمان خیانت کردند. بنابراین هیتلر هم مثل همه رهبرهای سیاسی و یا رؤسای جمهور یه درکی از واقعیت افکار عمومی مردم خودش داشت. بنابراین قولهایی هم که به مردم آلمان میداد مطابق با واقعیت ذهنیت مردم بود. مثلا قول داد که یهودی ها رو میکشه. چرا؟ چون مردم آلمان هم معتقد بودند که یهودی ها به آلمان خیانت کردند و یهودی ها دشمن اصلی آلمان هستند. بنابراین اگر از لنز نگاه مردم آلمان قضیه رو بررسی بکنید، میبینید که هیتلر براشون یه راه حل بود، یه چیزی شبیه به مثلا ناجی و یا حتی صدای عقلانیت. هیتلر مدعی بود که خود آلمانه و حرفاش هم برای مردم قانع کننده بود. در واقع هیتلر رهبری بود که واقعیت‌های موجود اون زمان آلمان ایجادش کرده بود، اگر نه خودش هیچ واقعیتی رو خلق نکرد. در واقع این هیتلر نبود که آلمان رو توی جنگ جهانی دوم رهبری کرد، بلکه این آلمان بود که هیتلر رو ساخت و رهبریش کرد. برای همینه که وقتی حرف از هیتلر میاد وسط، چه زمانی یادمون میفته؟ جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. چرا؟ چون هیتلر اختراع جنگ جهانی اول بود و بعد جنگ جهانی دوم رو بر اساس واقعیت‌های موجود آلمان به راه انداخت. اگر از این جهت به ماجرا نگاه بکنید، می‌بینید که این هیتلر نبود که رهبری می‌کرد و تصمیم می‌گرفت، بلکه این روند رخدادها و سیر تحولات بود که فردی مثل هیتلر رو با اون ذهنیت‌ها و دیدگاه‌ها ساخته بود. یا مثال بعدی همین ترامپ خودمونه. شما فکر میکنید که دونالد ترامپ چرا به قدرت رسید؟ به خاطر اینکه مردم امریکا میخواستن که به قدرت برسه. حداقل یه بخشی از مردم امریکا این رو می‌خواستن. حالا ممکنه شما الان به حرفای دونالد ترامپ نگاه بکنید و با خودتون بگید که این چرا این حرفا رو میزنه، چرا تفرقه ایجاد میکنه یا چرا حمله میکنه به این و اون. واقعیت اینه که ترامپ در واقع انعکاس ذهنیتیه که در طیفی از مردم امریکا وجود داره. خیلی از مردم امریکا با این دیدگاه های ترامپ موافقن و یا برعکس، در واقع میشه گفتش که ترامپ از اون ذهنیت ها و دیدگاه ها استفاده کرده و تونسته رأی بگیره و به قدرت برسه. بنابراین ترامپی که زاییده تفرقه در جامعه امریکاست هرگز در جهت رفع همچین تفرقه حرکت نخواهد کرد، به خاطر اینکه تفرقه اساساً علت به قدرت رسیدن ترامپه. تفرقه در واقع علت قدرت گرفتن ترامپه. خب ترامپ چطور میتونه که علیه تفرقه اقدام بکنه؟ میبینید که رهبران سیاسی مجبورن از واقعیتی که در ذهن مردمشون وجود داره تأثیر بگیرن و این واقعیت رو دنبال بکنن، خواه نخواه، از روی اراده و یا از روی اجبار. هیتلر تونست حکومت کنه و تونست یک کشور کوچیک رو به جنگ با همه اروپا و یا کل دنیا ببره، چون مردمش این رو میخواستن. اساسا میدونید که یک کشوری مثل آلمان اگر بخواد جلوی دنیا بایسته یعنی چی؟ هیتلر چطور میتونه صرفا به دلیل تصمیمات شخصیش یک همچین کاری بکنه و مردم کشورش رو برای یک همچین هدف بزرگی بسیج بکنه؟ بنابراین اینجا بازم میخوام به مسئله‌ای که بارها و بارها مطرحش کردم تأکید بکنم. من در سوال شما یک جور رد احساسات رو میبینم، اما برای درک تاریخ باید به خودتون اجبار بکنید که احساسات رو کنار بگذارید. برای فکر کردن به تاریخ باید بدون احساس باشید. احساسات هیچ وقت چراغ راهنمای خوبی برای درک واقعیت نیست. سوال بعدی اینه که چرا آمریکا برای مهار چین نمیره سراغ ژاپن و کره جنوبی و این دوتا کشور رو به لحاظ اقتصادی جایگزین تجارت خودش با چین نمیکنه؟ اگر این کار رو بکنه، آمریکا هم دیگه خب نیازی به تجارت با چین نداره، چون سرانه تولید ناخالص داخلی ژاپن 32400 دلاره و کره جنوبی 33120 دلار، در حالی که سرانه تولید ناخالص داخلی چین فقط 13300 دلار. خب این چیزی که شما میگید غیر ممکن نیست. من یه جستجوی دم دستی هم کردم درباره کالاهایی که چین با آمریکا صادر میکنه و مقایسهشون کردم با کالاهای ژاپنی و کره‌ای که به آمریکا صادر میشن. این مقایسه به من نشون داد که اصلا ما با یک معادله یکسانی طرف نیستیم. یعنی اینکه اگر ژاپن و کره جنوبی بخوان به اندازه چین به امریکا کالا صادر بکنن، باید سرمایه‌گذاری خیلی بزرگی در بخش تولید خودشون بکنن. حالا این وسط این دوتا کشور حالا اومدیم و چین و امریکا به هر دلیلی یهو با هم کنار اومدن. این دوتا کشور با اون سرمایه‌گذاری از این میخوان چیکار بکنن؟ بنابراین ژاپن و کره روی کاغذ میتونن جایگزین چین بشن در امریکا، اما اگر نتونن این کار رو سریع انجام بدن، امریکا اساساً ممکنه در اقتصاد خودش سرمایه گذاری بکنه تا وابستگی به کالاهای چین رو کم بکنه. بنابراین این کار برای چین و ژاپن، ببخشید، برای کره و ژاپن ریسکیه. خب اینم آخرین سوال. گفتن که هیچ نخست وزیر یا رئیس جمهوری از کشورهای دیگه حرفای آقای ترامپ رو جدی نمیگیره، به خصوص اینکه الان یه چیزی میگه و دو سه هفته بعد ممکنه یه چیز دیگری بگه. آیا مثلا این احتمال وجود نداره که رهبران جهان مثلا ولادیمیر پوتین آقای ترامپ رو، روانشناسی آقای ترامپ رو مطالعه کرده باشن تا بتونن هی فریبش بدن؟ ببینید، بله، اون چیزی که در مورد ترامپ میگید درسته، اما یک نکته وجود داره این وسط، این که در هر صورت ترامپ رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیاست از لحاظ اقتصادی و نظامی. بنابراین کشورهای دیگه چه بخوان و چه نخوان نمیتونن امریکا رو نادیده بگیرن. حتی بی تفاوتی امریکا نسبت به کشورها هم ممکنه براشون هزینه داشته باشه. ضمن اینکه خب همین ویژگی که ترامپ داره، یعنی غیر قابل اعتماد بودنش، خب باعث میشه که استراب در سایر کشورها افزایش پیدا بکنه. اما این افزایش استراب یا بی‌اعتمادی باعث نمیشه که اون کشورها دقت نکنن به اینکه باید چطور با امریکا برخورد داشته باشن و چطور باهاش تعامل بکنن. بنابراین غیر قابل پیش بینی بودن قدرت‌های بزرگ دیگران رو بیشتر به فکر میندازه نه کمتر. و اما بریم سراغ اپیزود، اینکه چرا حوثی‌ها لزوماً نیروی نیابتی ایران نیستن. گزاره‌ای که به خصوص از 7 اکتبر سال 2023 خیلی شنیده میشه و تقریباً همه به این باور رسیدن و بهش باور دارن اینه که حوثی‌ها نیروی نیابتی ایران هستند، بنابراین از دستورات ایران پیروی میکنن. این گزاره برخلاف تصور عموم به هیچ وجه گزاره دقیقی نیست. رابطه ای که حوثی‌ها و ایران دارن نه بر اساس رابطه یک کشور و یک نیروی نیابتی، بلکه بر اساس منافع متقابل شکل گرفته، نه بر اساس فرمانبری و یا سرسپردگی. اون زمانی که حوثی‌ها با عربستان و امارات درگیر بودن، ایران ازشون حمایت می‌کرد و از حوثی‌ها به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن عربستان و امارات و اعمال فشار روی روند کشتیرانی در دریای سرخ استفاده می‌کرد. بنابراین حوثی‌ها ابزاری بودند که ایران ازشون برای شکل دادن سیاست منطقه‌ایش استفاده می‌کرد. من قبلاً هم همینجا در پریسکوپ گفتم که حوثی‌ها اساساً به لحاظ تفکر و ایدئولوژی و پروژه‌های مذهبیشون اصولی دارن که حتی شاید بشه گفتش که با اصول انقلاب ایران یه جورایی رقابت هم داره. از دیدگاه تفکر شیعه، حوثی‌ها در واقع یه جورایی باعث ابتذال شیعه هستن. یه قبیله منزوی هستن که از آشوب و آشفتگی یمن استفاده کردن تا قدرت خودشون رو گسترش بدن. حوثی‌ها پیرو مذهب زیدیه هستن. زیدیه یه شاخه ای از اسلامه که حق امامت و یا رهبری حکومت اسلامی رو برای نسل پیغمبر به رسمیت میشناسه، اما امامت وراثتی رو قبول نداره. البته حوثی‌ها اعتقاداتشون نزدیک به فرقه شیعه 12 امامی هست، اما هنوز یه جاهای مهمی با هم اختلافات جدی دارن. مثلا حوثی‌ها لزوماً با دکترین مذهبی رهبری ایران موافق نیستن و ازش پیروی نمی کنن. حالا برای اینکه ببینیم که حوثی‌ها دقیقاً از کجا آمدن و به چی اعتقاد دارن، باید یه سری به تاریخ بزنیم. اولین دولت مذهبی زیدیه رو یحیی ابن الحسین حدود 1150 سال پیش، جایی که امروز اسمش هست استان سعده، تأسیس کرد. یحیی از منطقه حجاز در غرب عربستان به یمن رفت و به هادی الحق به معنای راهنمای حقیقت معروف شد. حرفش هم این بود که قصد داره یمنی ها رو در مسیر درست هدایت بکنه. امامان زیدی صدها سال با یه جور اقتدارگرایی به یمن حکومت کردن و یمن از باقی دنیا منزوی شد. اونا با آموزش مدرن مخالف بودن و اساساً چیزی به نام خدمات اولیه دولت به مردم در حکومتشون وجود نداشت. سال 1962 یک کودتای سنگین توی یمن اتفاق افتاد و ساختار سیاسی امامت زیدیه توی یمن سرنگون شد. به جاش یه نظام جمهوری سر کار اومد و همین نظام باعث شد که زیدی‌ها به حاشیه برن. این حوثی‌هایی که امروز می‌بینید همون زیدی‌ها هستند که حالا یه جورایی قصد دارن همون ساختار قبلی رو دوباره زنده بکنن. حوثی‌ها البته شاخه ای از جنبش احیای امامت زیدی هستند که اوایل دهه 1990 میلادی ظهور کرد. اولین رهبر حوثی‌ها هم حسین بدرالدین الحوثی بود که سال 2004 یه شورشی رو علیه دولت وقت یمن کلید زد و البته همون سال هم کشته شد. برادرش عبدالملک حوثی حالا رهبر حوثی هاست. پدر حسین و عبدالملک اولین رهبر حوثی ها یکی از علمای مشهور و تأثیرگذار زیدیه بوده. این خانواده پیرو فرقه جارودیه بودند که یکی از افراطی ترین فرقه های زیدی است. اکثر زیدی ها معتقدند که لزومی نداره که امام از نواده های پیامبر اسلام باشه، اما پیروان فرقه جارودیه معتقدند که نسب بردن امامت از نسل پیامبر پیش نیاز قطعی امامته. این که میبینید که عبدالملک حوثی شال سبز دور گردنش میندازه به همین خاطر. جارودیه معتقدند که امام در سطح پیامبره. چرا؟ چون از طرف خدا انتخاب شده. اعتقاد دیگه شون اینه که حق امام زیدیه برای امامت صرفاً منحصر به یمن نیست، بلکه امام زیدیه حق داره به کل جهان هستی امامت بکنه. بنابراین میبینید که در این خصوص یه جورایی رقیب شیعه 12 امامی محسوب میشه. حوثی‌ها برای تثبیت اقتدار خودشون یه حکومت پلیسی مذهبی ایجاد کردن. و بنیانگذار حکومت خودشون رو به عنوان ناطق قرآن و رهبر فعلی خودشون رو به عنوان رهبر قرآنی میشناسن. حوثی‌ها معتقدن که خدا نواده‌های پیامبر اسلام رو به صورت عام و رهبر حوثی‌ها رو به صورت خاص برای رهبری جامعه و حفظ تعالیم قرآنی انتخاب کرده. یعنی اینجا یه جورایی اعتقادات حوثی‌ها پهلو میزنه به نظریه ولایت فقیه. برای همینه که من در یکی از اپیزودهای پریسکوپ گفتم که حوثی‌ها اساساً خودشون رو مدعی میدونن و اینطوری نیست که ذیل رهبری آقای خامنه‌ای در واقع فرمان بردار باشن. در واقع عبدالمالک حوثی رهبر فعلی حوثی‌های جورایی نماد هدایت حوثی‌های یمنه و این ویژگی یه جایگاه مقدسی بهش میده که این جایگاه مقدس طلب میکنه که مردم یمن مثل رعیت صرفاً اطاعت محض ازش داشته باشن. حوثی‌ها معتقدن که یه مأموریت الهی دارن و این که تونستن در جنگ داخلی یمن مخالفانشون رو شکست بدن این باور رو بیشتر هم تقویت کرد که خدا باهاشونه. در واقع شاید بشه گفت که حملاتشون به اسرائیل و حملاتشون به کشتی‌ها توی دریای سرخ از نظر حوثی‌ها بخشی از اون جنگ مقدسه که دارن به نمایندگی از دنیای اسلام انجام میدن. در خصوص موضوع امام آخر هم حوثی‌ها یک شباهت‌هایی به اعتقادات شیعیان دارن، اما تفاوت‌های مهمی هم دارن. از نظر زیدیه آخرین امام میتونه جهان رو پر از عدل و داد بکنه و این آخرین امام همون مهدی موعوده. حوثی‌ها معتقدن که چون پشت سر سید عبدالمالک حرکت میکنن، اگر عبدالمالک رو در حد امامت مطرح بکنن، شاید عبدالمالک همون مهدی موعود باشه. یکی از مهمترین اعتقادات زیدیه هم شوریدن علیه حاکم ظالمه. امروز از نظر حوثی‌ها حاکم ظالم اسرائیل. زیدی‌ها معتقدن که مهدی از یمن ظهور میکنه و بیت المقدس رو از کنترل یهودی‌ها در میاره. یک ماه بعد از حمله حماس به اسرائیل، حوثی‌ها شروع کردن به هدف گرفتن کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ و در عین حال حمله موشکی و پهپادی هم به اسرائیل انجام دادن. استدلالشون برای این حملات هم دفاع از مظلوم و یه سری استدلال‌های اخلاقی و مذهبی بود. عبدالمالک حوثی هم گفته که هدفش مبارزه با اسرائیل به نمایندگی از کشورهای عربی و اسلامی. حتی زمانی که نیروهای عراقی حمله به اسرائیل رو تحت فشار ایران متوقف کردن، حوثی‌ها همچنان به حملاتشون به اسرائیل ادامه دادن. حتی بعد از اینکه آمریکا و اسرائیل به مدت 2 ماه یمن رو بمباران کردن، باز هم حوثی‌ها به حملاتشون به اسرائیل ادامه دادن و نشون دادن که لزوماً به فرمان ایران کار نمی‌کنن و اولویت‌های خودشون رو دارن. حمله‌هاشون هم منطق نظامی کلاسیک نداره اصلاً. درسته که حمله‌هاشون ترافیک هوایی اسرائیل رو مختل می‌کنه و باعث تعطیلی فرودگاه‌ها توی اسرائیل میشه، اما به لحاظ نظامی دستاورد خیلی چشمگیری براشون نداشته. اما حتی اگر یه موشک هم شلیک کرده باشن که وارد آسمان اسرائیل شده باشه، از این کار به عنوان یه دستاورد نظامی یاد میکنن و معتقدن که تونستن امنیت اسرائیل رو به شدت به چالش بکشن. نکته اینه که حوثی‌ها خوب میدونن که هیچ قدرت خارجی نمیتونه به طور کامل نابودشون بکنه، چون مواضعی که حوثی‌ها درش مستقر هستن به خصوص کوه‌های سعده یمن باعث میشه که دسترسی بهشون خیلی سخت باشه، بنابراین میتونن پناه بگیرن. شما میبینید که اسرائیل و امریکا حملات زیادی به یمن انجام دادن، اما هیچ کدوم از این حملات نتونست به طور کامل توانایی نظامی حوثی‌ها رو نابود بکنه. اما نگاه ایران به حوثی‌ها چیه؟ از نگاه ایران حوثی‌ها ابزار هستند، نه لزوماً نیروی نیابتی. اول اینکه اعتقادات حوثی‌ها با اعتقادات شیعه 12 امامی ایران متفاوته، بنابراین به لحاظ ایدئولوژیک کاملاً با هم در یک راستا نیستند. اختلافات ایدئولوژیک بین ایران و حوثی‌ها حاشیه‌ای نیست اصلا. در واقع این اختلافات به مرجعیت هم مربوط میشه. زیدی‌ها معتقد به غیبت نیستند، بلکه همین حالا هم معتقدند که امام آخر وجود داره و حتی ممکنه که عبدالمالک حوثی همون امامی باشه که قرار قدرت رو به دست بگیره. از این منظر اگر نگاه بکنید، حوثی‌ها یه جورایی معتقدن که عبدالمالک حوثی مشروعیت مذهبیش رو از جای دیگری گرفته و حتی مشروعیت مذهبیش از آقای خامنه‌ای هم بیشتره. اما گروه‌های مقاومت عراق و گروه‌های مقاومت در لبنان مثل حزب الله به لحاظ ایدئولوژی مشروعیت مذهبی حوثی‌ها را قبول ندارند و نگاهشون به حوثی‌ها هم بیشتر ابزاریه. به همین خاطر که حوثی‌ها با کشورهای دیگه هم ارتباط برقرار کردن. مثلا روی کرده چین به حوثی‌ها خیلی عملگرایانه است و حوثی‌ها هم به منافع چین توی دریای سرخ توجه دارن. حتی چین یه سری تصاویر ماهواره‌ای و قطعات پهپادی در اختیار حوثی‌ها قرار داده ظاهرا. از نظر چین یمن و دریای سرخ میدانیه برای به چالش کشیدن نظم جهانی و رهبری آمریکا و حوثی‌های یمن یه نیروی استراتژیک هستن که دارن شکل اتحادهای منطقه‌ای رو تغییر میدن و در واقع بی‌ثباتی ناشی از اقدامات حوثی‌ها لزوماً به طور مستقیم منافع چین رو تهدید نمی‌کنه، بلکه اعتبار امریکا رو به عنوان بزرگترین قدرت دریایی جهان زیر سوال می‌بره، چون نتونست امنیت دریانوردی رو توی دریای سرخ برقرار بکنه. ضمن این که هر چقدر هم که امریکا در خاورمیانه بیشتر درگیر بمونه به نفع چینه و باعث میشه که امریکا نتونه روی حوزه‌هایی که برای چین اهمیت داره تمرکز بکنه. حتی روسیه هم از حوثی‌ها حمایت کرده و یه سری کارشناس نظامی به یمن فرستاده. در واقع کاری که حوثی‌ها دارن انجام میدن و یا حداقل قصد دارن انجام بدن خیلی خیلی مختص به خودشونه و خیلی هم بلند پروازان است. حوثی‌ها دارن سعی میکنن به روسیه و چین نزدیک بشن و یه شبکه نیابتی توی منطقه شاخ آفریقا درست بکنن. از اونجایی که موقعیت جغرافیایی یمن در موضوع دریانوردی، یعنی در بحث دریانوردی جهانی خیلی استراتژیکه، حوثی‌ها دارن سعی میکنن به عنوان یه نیروی اثرگذار توی امنیت تجارت جهانی و حمل و نقل بین المللی خودشون رو مطرح بکنن. حالا توانایی های جنگ نامتقارن حوثی ها رو هم در نظر بگیرید. اگر این رو هم در نظر بگیرید، اون وقت میبینید که حوثی ها دارن به یک چالش پیچیده برای اروپا و امریکا تبدیل میشن. درسته که الان جنگ غزه حداقل در کوتاه مدت یه مقداری قائله پیدا کرده، اما موضوع یمن و چالش یمن همچنان برای امریکا و اروپا و حتی کشورهایی مثل عربستان و امارات برقرار. خب من تو این اپیزود سعی کردم یک توضیحی در مورد مسائل مربوط به اعتقادات ایدئولوژیک حوثی ها بدم و مقایسش بکنم با در واقع ایدئولوژی در جمهوری اسلامی، در خصوص ملاحظات عملگرایانه و یا ملاحظات در واقع مربوط به روابط منطقی و بین المللی حوثی‌ها هم قبلا در یک اپیزود توضیح دادم. خیلی ممنون که به این اپیزود گوش کردید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.